بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. در ادامه مباحث کتاب شواهد الربوبیه رسیده بودیم به اشراق 12 از شاهد ثالث با عنوان فی نوادر حکمیت بعضها عرشی و بعضها مشرقی. اون اشراقهای قبلی هم اگر گفتیم به اشتباه ثانی، اینا همه چی هم ثالثن، شاهد ثالثن، اونتا اشراق 10، 11 باید میشه 12. اولها ببینید، در اشراق 12 ملا صدرا وارد تبیین نحوه علم خداوند متعال مع الایجاد میشه. یادتون هست دیگه، ما گفتیم که به حسر عقلی علم خداوند متعال یا در مرتبه ذات هست یا در مرتبه فعل. علم در مرتبه ذات رو میگن علم ذاتی، علم در مرتبه فعل رو میگن علم فعلی. بعد علم در مرتبه ذات یا علم ذات خدا به ذات خودش هست، علم ذات به ذات هست، یا علم ذات به فعل قبل الایجاد. درسته؟ علم در مرتبه فعل یا علم فعلی هم عبارت نخرش این بود، علم مع الایجاد. حالا بعضی ها میگن بعد الایجاد، خیلی تعبیر دقیقی نیست، منظور همون مع الایجاد است. پس علم مع الایجاد برابر است با علم فعلی. برای اینکه خب این اولا مولا صدر با این مقدمه شروع میکنه، میگه علم فعلی خداوند متعال یا علم خدا به وجود اشیا عین وجود اشیا است. این جمله که علم خدا به وجود اشیا عین وجود اشیا است با علم فعلی میسازد یا علم ذاتی؟ قطعا با علم فعلی میسازد، یعنی علم مع الایجاد. حالا برای اینکه این رو تبیین بکنه یه سه تا مقدمه میاره، بعد یه گریزی میزنه به اون دیدگاه مشا که قائل به علم خدا به اشیا به واسطه صور مرتسم هستن. اشکالات خواجه نصیر رو مطرح میکنه، 4-5 تا اشکال خواجه را، و پاسخهاش رو به صورت اجمالی مطرح میکنه. و البته خودش در پایان میگه حالا من که پاسخ دادم به اشکالات خواجه نصیر در اشارات، بله، معنیش این نیست که حرف ابن سینا رو قبول دارم، نه، میخوام دفاع کنم از ابن سینا که حداقل این اشکالات وارد نیست، و الا خود مولا صدرا در مبدأ و معاد دو سه تا اشکال یا اسوار دو سه تا اشکال دیگر بر چی داره؟ بر ابن سینا در اون نظریه صور مرتسمه وارد میکنه، که مال یک دو تاشو خواهم گفت. ایشون میگه وارد نمیشه که چیزی نمیگه، یک دو تاشو میگم که خالی از لطف نباشه. حالا ایشون برای اینکه علم مع الایجاد را یا علم فعلی را تبیین بکنه، سه تا مقدمه رو ذکر میکنه. مقدمه اینه، میگه آقا لوازم، کلن لوازم به حصر عقلی یا با نظر به ماهیت است یا با نظر به چی؟ وجود. یعنی لوازم لازم وقتی میگید یا لازم ماهیت است به حصر عقلی یا لازم وجود. لازم وجود هم یا لازم وجود ذهنی است یا لازم وجود خارجی. حصر عقلی است دیگه، نه؟ بعد ایشون میان علم فعلی رو که میخوان تبیین بکنن، میگن آقا این موجوداتی که در واقع در مرتبه فعلن و ما به یک اعتبار آنها را علم فعلی مینامیم، اینها در واقع از لوازم وجود خداوند متعالند. چرا حالا تعبیر به لازم وجود میکنند؟ حالا یه نکاتی هست خواهم گفت، اولین جا بیفته حرفش، بعد نکات ظریفی هست. چرا میگه لازم؟ چون ایشون بفرمایید فعل را یا موجودات را از ذات خدا منفک نمیدانند. نه ایشون، اصلا فلاسفه هم اینطوری هم دیگه، بله؟ ما وقتی میاییم میگیم آقا این که در ابتدای قصه ها گفته میشه یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود، این با مبنای فلسفی سازگار نیست، با مبنای متکلمان که منات نیازمندی معلوم به علت را حدوث میدانن سازگاره. ما منات نیازمندی رو چی میدانیم؟ امکان میدانیم، درسته؟ لذا از نظر ما تا خدا بوده جهان هم بوده، تا جهان بوده خدا بوده، یعنی بین خدا و جهان و فعلش نمیتونیم انفکاک قائل بشیم، چه اون فعل عالم مجردات باشد چه عالم ماده باشد، مخصوصا در مورد مجردات عقلی مثالی فرضی هم نمیکنه، به ویژه در مورد مجردات عقلی. بله، چون ذات خداوند متعال نسبت به مجردات عقلی علت تامه است. چه علت تامه است؟ چون اونجا فاعلیت فاعل در صدور فعل کفایت، استعداد و قوه در اونجا راه ندارد. شبیه چی؟ شبیه همین تصویرهایی که شما در ذهنتون می‌سازید. وقتی من در عالم نفس و عالم ذهن، در فضای ذهن خودم تصویر ایجاد می‌کنم، به محض اینکه اراده می‌کنم، کن فیکون ایجاد. داره کن فیکون می‌کنم دیگه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. منم که مثال ربم. خدا در عالم عین به محض اراده کن فیکون می‌کند و به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام ارادته فعل من، یعنی به محض اراده فعل از او صادر میشه. من در عالم نفس خودم کن فیکون می‌کنم. در این تصویرهایی که در عالم نفس می‌سازم، آیا یه ماده خمیرمایه اولیه شرطه تا من صورت مثلا آسمان و زمین و در و دیوار رو بسازم؟ به محض اینکه اراده کنم، او صورت ذهنی در نفس من چی میشه؟ در ذهن من ایجاد میشه. درسته؟ این برای چی گفتم این را؟ این تنظیر رو برای این زدم که بدانیم چگونه گفته میشه در عالم مجردات شرط فاعلی برای صدور فعل که مجردات باشن کافیست و نیاز به شرط قابلی نداریم. بله، در عالم طبیعت خدا علت ناقص است. چرا؟ چون افزون بر علت فاعلی که خدا باشد، اون شی هم باید قابلیت و استعداد پدید آمدن داشته باشه. یعنی شرط فاعلی با شرط قابلی در عالم طبیعت با هم دیگه میشن علت تامه، ولی در عالم مجردات این گونه نیست. اگر این گونه نباشد، معنیش اینه که مجردات از لوازم وجودی خداوند متعالن. درسته؟ حالا این مجردات و فعل خدا که لازم وجودی خداست، این لازم آیا لازم ماهیت است؟ خیلی. چرا؟ چون خدا ماهیت ندارد که اون لازم بشه لازم ماهیت. لازم ماهیت مثل چی؟ مثل امکان برای ماهیت و... نه اون مسابقه دیگه نه، اون همون شیعیت ماهیت به اعتبار وجود ثانی هم و بالعرض بهش گفته بشه. مثلا امکان، ولی واقعا باید امکان ماهوی واقعا لازم چیه؟ ماهیت. خدا که ماهیت ندارد، پس لازم خدا لازم ماهیت خدا نخواهد بود. خیلی سهل. پس میشه لازم وجود. حالا لازم وجود، لازم وجود ذهنی میتونه باشه؟ معنا نداره. خدا که وجود ذهن ندارد که بخواد وجود ذهنی داشته باشد تا موجوداتی که لازم وجود اویند بشن لازم وجود ذهنی. لازم وجود ذهنی به قول مولا صدرا در همین شواهد همون معقولات ثانیه منطقی. لازم وجود ذهنی میشه مال ماهیت از آن حیث که معقولات ثانی بر او هم میشود. مثلا شما میگید که انسان نوع است. خب نوعیت لازم وجود ذهنی انسانه. یادتون هست تو نهای الله میگفتن بنابر اصالت وجود، تو فروعات اصالت، تو فروعات اصالت وجود میگفتن که بنابر اصالت وجود لوازم ماهیات لوازم وجود ذهنی میشن. چون ماهیت وجود ذهنی پیدا میکنه، امر اعتباری میشه، معتلش میشه ذهن. پس آنچه که در ذهن بر ماهیت هم میشه، میشه لازم وجود ذهنی ماهیت. خب این تعبیر رو بلسد اینجا نداره. یه هم دیگه لازم وجود ذهن، مثل نوعیت بگید، فصل بودن، جنس بودن، عرض عام، عرض خاص، حجت، معرب، هر چه اصطلاح منطقی دارید بریزید وسط، معقولات ثانیه منطقی که مبادی تصوری منطقن، همه لازم وجود ذهنی هست. لازم وجود خارجی هم که مشخص، مثال میزنم بلسد را به حرارت برای آتش و برودت برای مثلا آب یا یخ مثلا، حالا هر چی. چرا؟ چون وقتی که آتش وجود خارجی پیدا بکند، این لازم به تبع وجود خارجی پدیدار می شود. اینم روشنه. حالا این لوازم وجودی خداوند متعال که فعل اویند، بله، اهم از این که عالم مجردات باشد یا عالم ماده باشد، اینها لازم چی می شود؟ لازم وجود خارجیش خیلی می شود. دیگه لازم ماهوی یا لازم وجود ذهنی نخواهند بود. بعد ایشون میگن که وقتی لازم وجود خارجی باشد، تعبیرش اینه، میگه کما اعترف به القائلون به صور زائده. یعنی در با این بیان یه جورایی داره توجیه میکند حرف ابن سینا را که علم خدا به اشیا را به واسطه صور مرتسم میداند. گویی مولا صدرا میخواد بگه اینی که من الان گفتم تبیین و توجیه او سخنیست که کی گفته؟ ابن سینا گفته. دقت میکنیم. بعد یه نکته رو اضافه میکنه، میگه این حرف ما که بفرمایید اشیا یا فعل خدا لازم وجودی اوست، همان تفسیر سخن ابن سیناست. حالا چرا لازم گفتیم؟ چرا مفارق نگفتیم؟ به خاطر اینکه اگر بخواد این آنچه که خارج از ذات خداست
به جای اینکه عرض لازم باشه، اگر بخواد چی باشد؟ عرض مفارق باشد، ذات خدا معلومه غیر خواهد بود. یعنی لازم میاد که نیازه به، اگه بگید خودش به خودش داده که میشه موتیشه فاقدشه، پس باید بگی غیر او داده، غیر او بخواد بده با وجوب وجود سازگار نیست. پس اگر گفتیم صور علمی زائد بر زاده است، زائد بر ذات است، زیادتش از نوع مفارق نخواهد بود، از نوع لزوم خواهد بود. چون میدونید زیادت یک وصف بر موصوف به حصر عقلی یا به نحو لزوم است یا به نحو مفارق، عرض یا عرض لازم است یا عرض مفارق. خب به معنی مفارق که نمیتونه باشه، چون نیازمندی واجب به غیر لازم میاد، پس به نحو لزوم خواهد. به دیگر سخن از بیرون تحلیل فلسفی بکنیم، شما صور علمیه را به حصر عقلی یا داخل در ذات میدانید یا خارج از ذات. درسته؟ داخل در ذات بدانید یا با بساطت ذات جمع میکنید یا جمع نمیکنید، یا جزء تحلیلی میدانید داخل در ذات یا جزء واقعی میدانید حصر عقلی است. خارج از ذات اگر بدانید یا عرض لازم باید بدانید یا عرض مفارق، یه حصر عقلی است. طرف میکنی، یعنی کسی فلسفی بخواد نظر کنه چهار حالت باید نظر بگیره، بعد ببینه به کجا خواهد رسید. حالا این بزرگواران ابن سینا و بعض افراد دیگر نتونستن صور علمیه را ببرن به داخل در ذات، به این با این پندار که اگر به داخل در ذات برود با بساطت ذات جمع نمیشود، پس باید خارج از ذات باشد. حالا که خارج از ذاته به حصر عقلی یا باید مفارق باشد یا لازم. مفارق که نمیشه، نیازمندی به واسه میشه لازم. اینطوری رسیدن به این بس. لذا مرسد را هم چی میکنه؟ تبیین میکند. بعد نتیجهی که مرسد را میگیره، میگه این لزوم، لزوم عینی و خارجی است. میگه پس اینا میشن موجودات خارجی، این در واقع علم فعلی و یه علمها که میگیم صور علمی، اینا موجودات خارجی هست و یه نحو وجود اصیل دارن. و نکته اینایی که موجودات خارجی هستند و یه نحو وجود اصیل دارن، صور کلی نیستن بلکه اشخاص خارجی هستن. صور کلی نیستن یعنی چی نیستن؟ ماهیت نیستن، ماهیت نیستن، مفهوم ماهوی نیستن، آنگونه که در مورد انسان گفته میشه، یعنی وجود ذهنی ندارن. یا به تعبیر دیگه علمش از اون علم حصولی نیست. میخواد اینو بگه دیگه، یعنی یه جورایی داره اینجا مرز خودش رو از ابن سینا یه جورایی میخواد یه اشاره جدا کنه. خب این حرف رو که ملصد رو میزنه، من نکات ظریف رو از بیرون بگم چون مهمه. ببینید این علامه هم در چی داره؟ در نهایه و در تعلیقه و نصفار. اگر ما بگیم که ملصد را اینجا خواسته چیکار بکنه؟ خواسته توجیه بکنه سخن ابن سینا را، با یک چالش این مواجه خواهیم شد. چالشش چیه؟ چالشش اینه که آقای ملا صدرا، مشاک صور مرتسم را میگن برای چیه؟ برای تبیین علم قبل الایجاد، علم تفصیلی قبل الایجاد. اینی که شما میارید، توجیه که شما میارید، تصریح خودتون کردید، علم چیه؟ خودتون تصریح کردید قبل الایجاد. پس ناگزینیم بگیم گویی ملا صدرا خواسته بگه او صور مرتسمی که ابن سینا گفته مال قبل الایجاد نیست که اشکال کنید بهش، مال چیه؟ بعد الایجاد. ما حالا بعد ممکنه نقد بشه که آقا این با سخن خود ابن سینا و ظاهر سخنش جمع نمیشه. یک نکته، این یک نکته ظریف باید بهش توجه داشت. نکته ظریف دوم اینه که اینی که ابن سینا میگوید، میگه لازم ذات زائد بر ذات است و زیادت از نوع لازم لزوم نمفارق، او در باب صور علمی میگوید. ولی ظاهر سخن ملا صدرا که اینو میگه، این زیاد لزوم و اینها که میگه عین فعل و فلان از این حرفا، این هم میشه بر مجردات عقلی. تو صور علمی اونا در واقع اینجوری میخوام بگن، اون صور علمی که لازم ذاتن، اون صور علمی، صور علمی موجوداتن. مثلا عقل اول یه وجود دارد، یه صورت علمی دارد. عقل اول، عقل دوم یه وجود دارد، یه صورت علمی دارد. اون صور مرتسمه وجود عقل اول و وجود عقل دوم نیست، صورت علمی عقل اول و صورت علمی عقل دومه. گرفتین شد؟ ولی ظاهر سخن مولا صدرا که میگیم لازمش هم گفتم مجردات لازم، این چیه؟ خودت یه جایی هم داره چی میزنه، مثل آنچه که کی میگه افلاطون در باب مساز میگه یه جایی این حرفو دقت میکنی. لذاست که ممکنه بگیم این توجیهاتی که مولا صدرا خودش آورده که بعداً اصل حرفم خودش قبول نداره تصریح میکنه، این توجیهات مما لا یرضا به صاحبه، از اون توجیهاتی است که ابن سینا زنده بود بهش راضی نمیشد، میگه من قبل از ایجاد داشتم میگفتم شما بعد ایجاد گفتید. من صور علمی منظورم غیر از اون وجود عینی عقل اول، صورت علمی عقل اول، صورت علمی عقل دوم، صورت علمی عقل سوم، نه وجود علمیه، وجود عینی عقل اول، عقل دوم و عقل سوم. شما داری یه جوری میگی که به چی میخوره؟ به وجود عینی. همین که بحث داریم که علم خدا، بعضن میگن علم خدا به موجودات مادی از راه علم به مبادی عالی است، چون علم به عقل عقول مجرد دارد، عقول هم که علت هستی بخش اینهاست، پس علم به اینها هم خواهد داشت، چون علم به علت مستلزم علم به معلوم مسعزی هم کم بطورم بحثه توش هم جای خودش باید بحث کنیم. خلاصه خواستم این نکات ظریف رو بگم که وقتی اینا رو کنار هم میذاریم یه جوری آدم احساس میکنه که این توجیه از اون چیزاییست که خود صاحبش بهش راضی نیست، یعنی ابن سینا اون گفته این توجیه که میاره و هم قابل جمع نیست و او راضی نیست به این نکات ظریف باید از بیم تنش داشته باشه. متن رو بخونم بعد اشکالات خواجه و پاسخ‌های مولا صدر رو. بله بله، اصلا چون اصلا قبول نداره
افلاطون
رو
مطرح میکرد، اصول افلاطونی منفصل از ذات خداست، این میگه نه متصل به خدا.
مخصوصا این که معید این که خیلی فرق داره، این که اولا که ابن سینا حرف اصول افلاطون رو به اون معنی که میگه قبول نداره و تعویل میبره. تعویل ابن سینا میگه که اصول افلاطون رو میزنه به کلی طبیعی و فارابی یا ابن سینا میگه کلی، اصلا کلی طبیعی کو اون میگه اصلا ربطی نداره اصول افلاطونی. تعویلات اصول رو داریم دیگه، بهترین تعبیر مصول همینه که مصول را رب نو بدانیم، عقول ارضی بدانیم. الاشراق الثانی عشر فی نوادر حکمیت بعضها عرشی و بعضها مشرقی. در نوادر حکمی که بعضیش عرشی است بعضی مشرقی. حالا عرشی و مشرقی یعنی بعضی ها حکمت مطالعیه، بعضی ها همون مشرقی است که یک تحولی وجودی پیدا کرده، یک تحول چیزی پیدا کرده، یعنی همش مال خودمون نیست، بعضی از حرفا متناسب با مبنای چیه؟ مشهوره. گفتیم چند بار که هم در اسفار هم در شواهد دیگر کتابا مولا صدرا گاهی به اقتضای مبنای قوم و مشهور فلاسفه سخن گفته، برای اون مشهور عرشی که میگه نظر خاص خودش. اولها ان علمه تعالی به وجود الاشیا هو عین وجودها به برهان عرشیه. علم خداوند متعال به وجود اشیا عین وجود اشیاست به واسطه برهان عرشی. و هو عطف به تفسیره، داره تفسیر میکنه برهان عرشی را. حالا اون برهان عرشی چیه؟ و هو ان اللوازم ثلاثه و اقسام، لوازم سه قسمن، لوازم ماهیت، لوازم وجود. لوازم وجود دو قسمن، لوازم وجود ذهنی و لوازم وجود عینی یا خارجی. فل اولا اعتباریه، لوازم ماهیت مثل خود ماهیت اعتباری هست. چرا؟ چون ملزوم اعتباری است، لازمش هم به تبع میشه اعتباری، یعنی ملزومی که ظرفش ذهن است لازمش هم ظرف میشه تحلیل ذهنی و ذهن. چرا؟ لأنها تابعت للماهیت من حیث و هیهیه، چون این لازم تا پیرو و تابع ماهیت من حیث و هیهیه است. ماهیت من حیث و هیهیه هم چیه؟ اعتباری است که میگی لا موجودتن و لا معدوم. و ثانیه ذهنیتون محضه، لوازم وجود ذهنی هم که اصلا ذهنی محضه، یعنی از اینا قضایای ذهنی ساخته میشه و در خارج واقعیت ندارن، به تعبیری معقول ثانیه منطقی هن. یعنی هم عروزش در ذهن هست هم اتصافش. لأنها تابعتون للماهیت ذهنیت، چون تابع ماهیتیست که ذهنیست، وجود ذهنی دارد. فتکونو من المعقولات الثانیه کالکلیت و الجزئیه و الجنسیه و الفصلیه ذاتی و عرضی و نظائر. پس اینا میشن از معقولات ثانی، معقولات ثانی منطقی، مانند کلی بودن، جزء بود، جزئی بودن، جنس بودن، فصل بودن، ذاتی و عرضی بودن، مانند اینا تمام اصطلاحات منطق. سومی و ثالثه امور عینیه کالحراره للنار. سومی که همون لوازم وجود عینی یا خارجی باشد، امور عینی است، یعنی وجود چی دارن؟ خارجی دارد، مانند حرارت برای آتشی که وجود خارجی پیدا کرده کرده و برودت برای آبی که آن هم وجود خارجی پیدا کرده است. چرا اینها عینی اند؟ لانها تابعتون للوجود العینی، چون ملزوم اینها در خارج است، لازم هم که تابع ملزوم دیگه، پس لازم هم در خارج خواهد بود، چون این لوازم تابع وجود خارجی هست.
در وجود ذهنی چرا گفت تابع
ماهیت ذهنی هست؟ احسنتون، علتش اینه که آنچه که در ذهنه و این احکام مالونه مال ماهیت، ماهیت به اعتبار قبلا توضیح دادم، ماهیت به یک اعتبار وجود ذهنی نامیده میشه. به کدام اعتبار؟ به آن اعتبار که حاکی و کاشف است، واقعیت خارجی است. همین ماهیت به اعتبار اینکه ناظر به چیستی اون واقعیت خارجی است بهش میگن ماهیت. همین وجود ذهنی به اعتبار اینکه ناظر به چیستی بهش میگن ماهیت گفته میشه.
چون اون
رو وجود میگیره. بله دیگه. چون ماهیتی که میتواند ملزوم قرار بگیره برای این دیگه. مثلا شما میگی کلی جنس فصل، اینا مقصدش چیه؟ ماهیت. چون مقصدش ماهیته گفته ماهیت. و چون موطنش ذهنه گفته چی؟ ذهنی. نه ماهیت ذهنی. یا وجود ذهنی هم میتونی بگی برات. پس تفاوت اعتباری است دیگه. به یک اعتبار ماهیت میگه به یک اعتبار ذهن. فاذا تقرر هذا، وقتی این مقدمات تثبیت شد، میگیم که علمه بالاشیاء اذا کان به صور منفصلت، این مفصله غلطه، هم منفصله درسته. و اذا کان به صور منفصلت یعنی منفصل از چی؟ از ذات آفرین. یجب ان یکون من لوازم ذاته کما اعترف به القائلون به صور زائده. وقتی که علم خدا به اشیا به واسطه صور جدای از ذات او باشد، واجب است که از لوازم ذات خدا باشد، همان گونه که قائلان به صور زائده یا صور مرتسمه همین گونه اعتراف بدان کردند. و اگر شما این صور زائده را لازم ذات ندانید و الا، یعنی و الا لم تکن زائدتن لذاته لکان لغیره فی ذاته تأثیر. اگر لازم ذات ندانید باید چی بدانید؟ مفارق بدانید. اگر مفارق بدانید این محظور پیش میاد، لکان لغیره فی ذاته تأثیر. چون کل عرضی مفارق معلوله نیاز به علت دارد، غیر که همان علت این عرض مفارق رو داده میاد تأثیر میذاره رو چی؟ رو ذات خدا. اون غیر میاد در ذات خدا تأثیر میگذارد. فلا یکون ذاته واجب الوجود من کل جهته، لازم میاد که ذاتش واجب الوجود از همه جهات نباشد. و قد مزا ما یبطل هذا، به باب افعال میبرید که بشه متعدی، آنچه که این را باطل میکند. چرا گفتیم با خود کجا گذشت؟ همین که واجب الوجود واجبون من جمیع الجهات و الحسیات، این بحث رو قبلا داشتیم. تنقول، حالا نتیجه بحثی میشه اینطوری میگیم، هذه اللوازم لا یمکن ان تکون لوازم ذهنیتا له تعالی، این لوازم وجود نمیتونه لوازم وجود ذهنی برای خداوند متعال باشد. چرا؟ لاستحاله تصور هی تعالی فی عقل و فی ذهن، چون معنا ندارد که خداوند متعال تصور بکند، یعنی ادراک بکند در عقل یا در ذهن. وجود ذهنی در جای معنا دارد که ابزار ادراک ذهن ذهنی باشد. ابزار ادراک ذهنی چیه؟ خود ذهنه یا عقل؟ البته اینو میدونید دیگه، من اونو براتون گفتم یا نه. چرا یه بار میگه عقل یه بار میگه ذهن؟ ذهن به چه اعتباری است؟ نفس اگر ظرف ادراک قرار بگیرد اسمش میشه ذهن. پس ذهن و نفس یک چیز است، تفاوت به اعتباره. نفس به اعتبار این که ظرف ادراک قرار بگیرد اسمش میشه ذهن. حالا اهم از این که این ادراک حسی باشد، حسی یا خیالی باشد یا وهمی باشد یا عقلی باشد، به حسر عقل. همین که ظرف ادراک حسی، خیالی، وهمی یا عقلی قرار گرفت اسمش میشه ذهن. پس نفسی که براش ادراک حاصل نشده ذهن ندارد، بهش ذهن نمیگن. حالا این ذهنی به این معنا، حالا عقل چرا میگه؟ چون عقل یکی از ابزارهای ادراک ذهنی است. یعنی نسبت اینا میشه نسبت خاص و بالاخره در همه یکی از حالات ادراک، در واقع ابزارهاست. چون اینجا به معنی ابزار ادراک منظورمونه دیگه عقل.
جایگاه علوم کل نفس دیگه.
بله. علوم حصولی منظورمونه. علوم حصولی کلا نفسه و علم حصولی وقتی حاصل میشه برای نفس، اسم نفس چی میشه؟ ذهن. درسته؟ علم و حصول نمیگن ذهن ابزار ادراک علم و حصولی، اشتباه نکنید ها. ذهن ظرف ادراک و حصولی است، نه ابزارش. ابزار میشه همون قوای واهمه، عاقله، حس و خیال. حس مشترک باشه.
البته تعبیر ذهن برای خدا درست نیست
دیگه. چون موصولی
نه. عقلش دقیق‌تره. نه میگم
اصلا اینجا
اصلا استحالت تصوری تعارفی عقل، من میگم عقل بهتره فقط گفته بشه. چون ذهن و بحث
مشخص که نمیشه.
فهم و خیال و حس هم میاد. عقل فقط اون درک صور کلیه است.
هر کدوم باشه درسته. هر دو از خدا نفی میشه دیگه. میخواد اینو بگی دیگه. بله. یعنی عقلم بگی نفی میشه بعد چی بگی ذهنم بگی نفی میشه. منتها نفی خاص و نفی عام بدار. لما مر به خاطر اون چیزی که گذشت چرا محال است قبلا گفتیم و لیس له ماهیت حتی تکون من لوازم ماهیته. خدا هم که ماهیت ندارد این افعال او بشه از لوازم ماهیتش. فلا تکون و تلک صور، یعنی اون صور علمی از لوازم ماهیتش باشد که فعل او هستن. فلا تکون و تلک صور الا لوازم وجوده تعالی لزوما عینیا. حصر عقلی بود دیگه، لازم ماهیت لازم وجود. لازم وجود یا لازم وجود ذهنی یا خارجی؟ خب لازم ماهیت نشد، لازم وجود ذهنی نشد، میشه لازم وجود خارجی. پس یک فرض باقی میماند که اون صور علمیه نباشند جز لوازم وجود خارجی خداوند متعال. حالا وجود خارجی چه میگه؟ میگه لزوما عینیا. این لزوما مفعول مطلق نوعی است دیگه، منتها این لوازم وجود تعالی لزوما میشه مصدر ثلاثی چی؟ مجرد. درسته؟ چه نوع لزومی؟ لزوم خارجی. عینیاً قید احترازی است دیگه، چی رو خارج میکند؟ ذهنیاً را. فتبون و موجودات عینیتاً. پس این صور علمیه میشن هیه، هیه اسم کان است. موجودات خبرش، عینیتاً صفتشی که باید از اصلش تبعیت کنه دیگه، درسته؟ موجودات عینیتاً. اون صور علمیه میشه موجودات خارجی. چون لوازم خارجی هم دیگه. ملزوم که در خارج باشد لازمش هم در خارج خواهد بود، پس هم ملزوم هم لازم هر دو موجود خارجی خواهند بود. کل منها، کل این صور علمیه که وجود یا لوازم خارجی دارن، وجود خارجی دارن، متحققون به نحو وجود هل اصیل. اینا با نحو وجود اصیلشون تحقق پیدا میکنن. این نحو وجود اصیل هم چون وجود اصیله میگه نحو وجود هل اصیل، یعنی وجودی که منشأ اصله. فلا تکون صورن کلیتن بل شخصیتن خارجیه. پس این صور علمیه یه صور کلی نخواهند بود، بلکه شخصیه خارجی خواهد بود. این که صور علمیه صور کلی نیست، چه ربطی داره به نحو وجود هل اصیل؟ بله؟ چون فای تفریه دیگه، این فرق بر وجود اصیل دیگه. آفرین، احسن. چون ملاک تشخص چیه؟ وجوده. چون اون وجود اصیل پیدا کردن پس کلی نمیتونن باشن، چون کلی تشخص ندارن. و هازا ما اردناه و فی تحقیق علمه تعالی بالاشیاء التي یکون مع الایجاد. این تصریح میکنه، میگه اون چیزی که ما اراده کردیم در تحقیق علم خداوند متعال به واسطه اشیایی که چی باشن؟ مع الایجاد. یعنی علم مع الایجاد رو داشتیم ما بحث میکردیم، که گفتم اون نکته ظریف که ابن سینا نمیخواد اینو بگه، اون قبل از ایجاد رو میخواد بگه واسه سالو. و اما علم الذي سبق للایجاد فقط مر بیانه الارشی. علم قبل از ایجادش قبلا بحث کردیم دیگه، درسته؟ عرشی هم میگه چون مبنای خاصه خودش بود. و ثانی ها تو دومی ان العلامه طوسی اعترضه. ببینید چون یه گریزی زد به اون صور مرتسمه در اون اولها، در بخش اول اشراق دوازدهم میاد یه گریزی هم میزنه به اون ایراداتی که خواجه نصیر طوسی در اشارات و تنبیهات به نظریه صور مرتسمه ابن سینا گرفته، 5 تا اشکال گرفته و هر پنج تا رو میاد به نحو اجمالی پاسخ میده. اشکال اولی که خواجه نصیر طوسی مطرح میکنه اینه که اگر ما علم خدا را به واسطه صور مرتسمه بدانیم و صور مرتسمه را لازم ذات بدانیم، لازم میاد که خداوند متعال ذاتش هم فاعل باشد هم قابل باشد. بله قابل باشد. چرا؟ چون بفرمایید لازم ذات اینها رو پذیرفته. فاعل چرا باید میگه باشد؟ یک غیر خدا رو چرا نمیگه فاعل باشد که فاعل و قابل دو چیز باشن؟ چون نیازمندی واجب به غیر لازم میاد دیگه، نه؟ پس فاعل از خارج نمیتونه باشه چون نیازمندی واجب به غیر لازم میاد، پس فاعل میشه خود ذات. خب حالا که قبول کرده، قابل هم خود ذاته، غیر خدا که قبول نکرده صور مرتسم را، پس هم فاعل خودش میشه هم قابل. یعنی اجتماع فاعل و قابل در شیء واحد یا وجدان و فقدان در شیء واحد لازم میاد. وجدان نظر به فاعل داره، چون میگن حیثیت فعل حیثیت وجدان است، حیثیت قبول حیثیت فقدان است. پس این اجتماع قبول همون پاسخی که علامه هم داشتن، در نهایه هم پاسخ رو میدن مولا صدر رو، میگن ببینید قبول بفرمایید دو نحو است، بله فعل و قبول. قبول دو معنا دارد، قبولی که به معنای انفعال است، قبولی که به معنای اتصاف است. اون قبولی ملازمه با فقدانه و با فعل جمع می شود که به معنای انفعال باشد، ولی اگر قبول به معنای اتصاف باشه با فعل جمع می شود. مثلا شما میگید امکان لازم ماهیت است، یعنی بگید ماهیت امکان را قبول کرد، پذیرفت. به چه معنا؟ به این معنا که ماهیت متصف به امکان شد، دیگه اینجا مشکلی پیش نمیاد. حالا اونجا علامه مفصل توضیح دادن این رو دیگه، نزد متقدمان مطلقا محال است اجتماع فعل قبول در شیء واحد بسیط، نزد متأخران قائل به چی شدن؟ تفسیر شدن که مولا صدر گفته دیگه، متأخران که میگیم، یعنی گفتن در فرضی محال است که قبول به معنای انفعال باشد نه اتصاف. اگر قبول به معنای اتصاف بگیریم هیچ محصولی پیش نمیاد. اینجا تو صور مرتسمه قبول به معنای اتصاف است، پس اجتماع فعل قبول در چنین فرضی اشکالی
نداره. همین جواب داره دیگه، بازم به معنای انفعال. چرا؟ چون باز هم شما ابن سینا ذات رو خالی از علم دونستی.
نه،
وقتی میگی صور مرتسمه متصل به نحو عرضی لازم، باز هم ما از شما سوال میکنیم از ابن سینا، میگیم آقا بالاخره ذات رو عالم میدونی یا نمیدونی؟ میگه من ذات رو به تنهایی فی نفس عالم نمیدونم. پس باز هم
نه اونجوری نمیگه دیگه. آره آره، یه چیزی هست اونو میتونید چی جواب بده؟ میگه من که گفتم لازم برای همین بود، من میگم لازم ذات جدای از ذات که نیست، پس در مرتبه ذات به این معنا هست. ببینید نه در مرتبه ذات برای ذاتی جنس و فساس به اون معنا، ولی چیزیست که جدای از ذات نیست، یعنی ذات در اتصافش به این لازم نیاز به غیر نداره، ذاتی با برهانه. یا مثلا مثل 180 درجه دیگه، میگیم آقا 180 درجه بودن برای مثلث ذاتیش نیست، فصلش نیست، ولی عرض لازمشه، لذا همیشه مثلث 180 درجه همیشه همراه خودش داره. بعد کردین منتها حالا چگونه این لازم رو بفرمایید؟ ابن سینا چی میگه؟ میگه چجوری این صور مرتسم که لازم ذاتن خدا به واسطه علم پیدا میکنه؟ اینجوری میگه، میگه اول خدا علم به ذاتش پیدا میکنه، علم بعد این صور مرتسم میشه برایند علم به ذاتش، چون ذاتش علت ماسواست، او علم به ذاتش پیدا میکنه که علت ماسواست، بعد به واسطه علم به ذات به تبع علم به ذات صور مرتسم حاصل میشود به واسطه. بله
خب پس شاید اصول دیگه،
آها اون که بله او آفرین، اینجوری باید بگی، اشکال دیگه غیر از این دیگه، احسنتون، یعنی او یه اشکال دیگری میشود غیر از اینی که الان داریم بحث میکنیم. بله، یعنی میخواد شما در واقع اشکال باید این باشه،
تعیین شد اصولی.
آره،
چون شما
یه اشکال جدید
داره، بعد تو
یعنی میخوام بگم این نقد پاسخ به مناسبت نشد تو این قسمت، یک اشکال جدیدی شد. حالا میرسیم اون. دومیش به ترتیب کتاب بخوایم بگیم اینه که خواجه نصیر میگه که آقا اینجوری که شما آمدید قائل به صور مرتسمه شدید و گفتید صور علمیه لازم ذاته، شما آمدید ذات خدا را متصف کردید به صفات غیر اضافی و غیر سلبی. بله، یعنی چی این حرف بزنید؟ خیلی پیچونده. یعنی ببینید اونی که خواجه نصیر خود اینو بگید، بگه ببینید آقا شما اگر ذات خدا را متصف به صفات ثبوتی بکنید، خب ایرادی ندارد، درست که عین ذات، درست داخل درز عین ذات باشه. اگر ذات خدا را متصف کنید به صفات اضافی و سلبی که خارج از ذاته، بازم درسته، حکما اینا رو قبول دارن. خب پس متصف به صفات ثبوتی بکنید عین ذات داخل ذات، همه قبول دارن، یعنی محضوری پیش نمیاد نظر خارج. متصف به صفات اضافی و سلبی بکنید به معنای بگید خارج از ذات، همه قبول دارن. ولی اگر متصف کنی به صفات ثبوتی خارج از ذات، کسی نمیپذیرد. گرفتین؟ این میگه صفات غیر اضافی غیر سلبیه، بالاش چی باید بنویسید؟ ثبوتیه. این پیچونده میگم شما اومدید خدا رو متصف کردید به صفات ثبوتیه لکن خارج از ذات، اینو قبول نمیکنه، غلط. صفات ثبوت صفات کماله، همین که شما یک اشاره کردی اینجا میشه گفت که اگر صفات ثبوتی صفات کماله، اینو ببری خارج از ذات، لازم میاد که داخل در ذات خود این صفات کمالی ثبوتی را نداشته باشه. در مرتبه ذات نداشته باشه. مگه اینکه بعد گفتم اون توجیه کسی بیاره که بالاخره ما میگیم لازم، یعنی میخوایم از مرتبه ذات خارجش نکنیم. ولی خانم اینو اشکال میکنه. بعد مولا صدر حالا اینا اول شروعات میگه، بعد ما به ترتیب بگیم به نظرم بهتر پاسخ رو. مولا صدر میاد میگه که ذات خدا متصف به این صفات که صور مرتسم نیست، متصف صور مرتسم نیست، مستکمل به واسطه صور مرتسم نیست، منفعل از اینا هم نیست. نیست. پس اون محضوری که شما گفتید پیش نمیاد. چرا؟ چون این تابع ذات. نشون تابع ذاته، به تبع ذات حاصل شده. پس نه. بفرمایید نه ذات متصف به این هاست، نه مستکمل به این هاست، چون فعل دیگه در مرتبه فعل، و نه منفعل از این هاست. اتفاقا اینا ابن سینا چی میگه؟ میگه اینا علم خدا به اشیا چیه؟ فعلی یا انفعالی؟ چه تقسیم داریم؟
فعلی.
میگه فعلی است، منفعل نیست. بس اون محضور شما پیش نمیاد. خیلی سوال. اشکال سومی که مطرح میکنه خواجه نصیر، میگه آقا شما مگه نمیگید اینا لازم ذاتن؟ هستن یا نه لازم؟ میگه بله. بالاخره خارج از ذاتن دیگه. بله. خارج از ذات باشه میشه فعل دیگه. هر چی که خارج از ذات میشه فعل ذات. فعلا ممکن اون وجوده. حالا این صور علمیه کثیرن یا قلیلن؟ الا ماشاءالله صور. به تعداد موجودات ما باید چی داشته باشیم؟ صور علمیه. اون وقت ذات الهی شده محل ممکنات کثیر. یعنی لازم میاد ذات خدا محل ممکن الوجودهای کثیر باشه. درسته؟ پاسخی که مولا صدرا میگه چیه؟ میگه آقا این کثرت شما درسته، ولی این کثرت نه، این کثرت مال بعد از ذاته، خارج از ذاته. ما نگفتیم داخل در ذاته که. ابن سینا نمیخواد بگه این کثرت کثرات صور علمیه، نمیگه در داخل در ذاته که بعد شما بگید که ذات خدا محل کثرت با بساطتش مثلا منافات دارد. او که گفته لازم ذات، اتفاقا میخواسته از این محضور فرار کنه. ممکن الوجودن ولی خارج از ذاتن. کثرت در مرتبه فعل، خارج از ذات میشه مرتبه فعل دیگه، محضوری پیش نمیاد.
اما بین این دوتا جواب یه تناقض‌گویی بود دیگه در حقیقت.
بعد تو کامل
تناقض‌گویی،
حالا یه چیزی بین کاملش کنم اینو. بعد میگه این که کثرت بعد از ذاته به نحو ترتیب علی و معلولی است. یعنی چی علی و معلولی؟ مثلا صورت علمی وجود عقل اول، اول وجود عقل دوم، دوم وجود عقل سوم، سوم صورت علمی عقل اولم میشه اول، صورت علمی عقل دوم میشه دوم، صورت علمی عقل سوم میشه سوم. این ترتیب صور هم ترتیب علی و معلولی است. و بعد ایشون میگن این ترتیب از وحدت ناشی شده و ضربه ای به خود وحدت و وساطت نمیزند. مثل چی؟ حالا این توضیح عدد رو خوب مثال میگن. این میگه شما نگاه کنید مراتب عدد رو، مراتب عدد همه از چی حاصل شده؟ واحد. عدد از تکرار واحد، خود واحد رو عدد حساب نمیکنن، عدد از تکرار واحد حاصل شده. اعداد کثیرند ولی آیا به وحدت واحد ضربه وارد کردن؟ آسیبی وارد کردن؟ نه. اینجا هم در مرتبه فعل موجودات کثیری از خدا صادر شدن، ولی چون خارج از ذات مرتبه فعلی به وساطت ذات آسیبی وارد نمیشود. حالا شما اون نکته چی بود؟
این یه تناقضی از شما الان در مرحله قبلی گفتید خارج از ذات، ولی باز این به نفع همون محمول سمیمه هست، از خود ذات میگیریم داخل بکنیم. اینجا هم باز در پاسخ به این اشکال دوم هم
اینجا که گفتیم خارج از ذاته، مثل اون
اینجا گفتیم خارج از ذاته، اونجا باز میگفتیم نه محمولات من سمیمه باز از خود ذات بالاخره یا هست یا نیست دیگه. اگه بگی خارج ملازمه با اینه که ذات نداشته باشه. اینکه
میگفتی
باز از خود ذات
این
ملازم
یکی ذات
داره، بس بالاخره ما از
حرف ابن سینا نفهمیدیم
داره
ذات. بله دیگه،
اون
اشکال از اون جهت وارده دیگه.
بازم
یعنی در واقع بازم همین اشکالی که
وجدان فقدان بازم جمع شد.
نه اونو نگید اونو که هم جوابش هم بده، اونو بگید چی نمیشه. ما برگردیم به این که بالاخره مرتبه ذات میشه خالی از صفات ثبوتی کمالی، که البته گفتم اونم میتونه توجیه کنه. حالا اشکالات بهتر از این ملاصد رو داره در مبدومات. بزنید
چرا وجدان فقدان بهش نمیگید؟
چون به معنی اتصاف گرفته دیگه، قبول معنی اتصاف.
ما تحلیل میکنیم دیگه، درست؟ نه دیگه، به معنی اتصاف گرفته میگیم قبول دوتا معنا داره. خب ولی باز ما تحلیل میکنیم، میگیم شما میگی خارج از ذات دیگه. خب خود ذات رو فی نفسه در نظر بگیر، صفت کمالی رو، صفت ثبوتی کمالی رو داره یا نه؟
خب این دیگه ربطی نداره، این اشکال دیگری میشه. ببین میخوام بگم اینو ادامه نده به این که پس اجتماع فقدان وجدان شد. شما بگو او بله مثلا قبول من اتصاب او تمام،
نه
اصلا او رفت نباید بدی. یک اشکال دیگه است که بالاخره شما لازم ذات میدانید یا نمیدانید، خارج از ذاته. پس در مرتبه ذات نداره. بعد اینو ابن سینا اینجوری جواب میده، میگه در مرتبه ذات اتفاقا چون ابن سینا علم به ذات داره و ذاتش علت ماسواست، این صبر مرتسمه برایند و نتیجه اونه. پس من ابن سینا علم به ذاتی که مقدمه علم به صبر مرتسمه هست رو بگید منکر نیستم که صفت ثبوتی کمالی در مرتبه ذات فاقد باشد. الان اینا رو دیگه مرزد نمیگه، اینا رو نگاه کنی همجوری میگه ابن سینا در اشارات این از اون میتونه فرار کنه ابن سینا از این. نمیگه که کلا من ذات رو خالی میکنم. او ابن سینا میگه اتفاقا چون علم به ذات در ذات علت ماسواست، پس در اون مرتبه ذات فاقد نیست، ولی این صبر مرتسم ظهوره، یعنی برایندونه نتیجه آره. و بعد دیگه یک دو تا هست، اینم یک اشکال. بعد اشکال چهارمی که خواجه نصیر طوسی مطرح میکنه، میگه آقا شما این چهار و پنجم مثل همه تقریبا، بذار مرسدم هم یکی جواب میده، میگه شما که میگید میگید اینا صبر مرتسمه لازم ذاتن، درسته؟ لازم ذاتن دیگه، خب فعل میشن دیگه، میشه مرتبه فعل، میشه معلول ذات. در عقل اول عقل دوم ماها میگیم که عقل اول معلوله، عقل دوم معلوله، چون معلول است مباینه با علت است، یعنی به لحاظ وجودی دو وجود در اینا مباینه، جدایی بینونت بینشون هست. ولی شما وقتی میای میگی صور مرتسمه بعد میگی لازم ذات، چون همراه ذاته نباید بین ذات و لازمش چی باشه؟ مباینت باشه، درسته؟ یه نحوه سنخیتی باید باشه بینشون دیگه، مباینت نمیتونیم بگیم. پس اون با اون مبنای ما، مای مشا دقت کنیم، با مبنای فلاسفه مشا که ما قبول داریم جور در نمیاد. معلول اول باید مباین با علت باشد که همون عقل اول است. حالا اینا رو که شما میگید خارج از ذاته میشه معلول اول، و چون لازم ذاته مباین با ذات نخواهد بود. بعد دومی هم پنجمی هم بگم، پنجمی میگه که طبق این حرف شما ما گفتیم که وقتی از خدا عقل اول صادر میشود، اون عقل اول از ذات خدا صادر میشه، درسته؟ یعنی عقل اول که مباینه با ذات خداست از ذات خدا صادر شده، ما اینو میگیم دیگه مشا دیگه، حالا با اون نحوی صدور کسرات این کار نداره. شما که صبر مرسل میزنید یک وسط، اون وقت معنیش میشه لازمی هر بیتیم میشه که عقل اول و دومی که مباینه با ذات خداست مستقیما بلاواسطه از ذات خدا صادر نشد، بلکه از ذات خدا صبر مرتسمه صادر شده، چون رابطه طولی دارن دیگه. بعد به واسطه صبر مرتسمه چی صادر شد؟ عقل اول. چون اینو میگن تو عنایت، اینو میگن دیگه، میگه علم خدا به نظام احسن که سبب صدور نظام احسن میشه، یعنی علم عنایی واسطه‌ای در صدوره. پس عقل اول مستقیم به ذات خدا مستند نشد و اون با خود مبنای شما و الواحد و نفس رو کسی که جای دیگه گفتین سازگار نیست. حالا ملا صدر اینا رو پنجمی رو یکاسه میکنه، عرابه و خامس، میگه آقای همین محل اختلاف تازن، این خود محل اختلافه، یعنی اینجا مبناییه، شما اینو میگید، خب ابن سینا میگه من اینو نمیگم. خیلی میگن آره، یعنی محل اختلاف نه، شما میگید اینجوری، میگه آفرین میپذیرم حرف خودم که با حرف شما ملافاته رو، منظورت اینه بلکه میپذیرم این رو مبنایی دیگه. اون میگه شما میگید آقا اینجوری، ابن سینا میگه نه از نظر من اینجوری نیست. پس اشکال شما بنایی نمیتونی بگید چون با مبنای ابن سینا ناسازگاره، چون من مبنام همینه، بذار عبارتش اینه، به انه عین محل اختلاف، عین محل اختلافه، شما اونو میگید من یه چیز دیگه میگم. میدونید که اگر محل با هم اختلاف مبنای داشته باشیم بحث به جایی نمیرسه. بله یه بار رو مبنا بحث میکنیم، نفی اثبات میکنیم، ولی یه جا میگیم آقا به نتیجه نمیرسیم، شما اصالت او اصالت ما، میگم آقا برای چی بحث ادامه بدید دیگه، فایده ای ادامه دادن بس فایده ای ندارن. اینم یک نکته. خب اینم بگیم، بعد اون محقق خفری هم یه چیزی گفتونم بگیم. و ثانی ها دومیشیه همون اشکالات خواجه نصیر طوسی و پاسخ مولا صدراست، ان العلامه طوسی اعترض على الشيخ و غیره من الحکما القائلین به حصول صبر الاشیاء فی ذاته تعالی. خواجه نصیر طوسی در ابن سینا و غیر از ابن سینا از حکمای دیگر که به حصول صور اشیاء در ذات خداوند متعال باور دارند چیکار کرده؟ اعتراض کرده است. چطور؟ به ان به این صورت، به ان القول به تقریر لوازم الاول فی ذاتهی قول به کون الشیء الواحد قابلا و فاعلا، به این صورت که این دیدگاه، این سخن که آقا لوازم اول در ذات خدا تقرر پیدا کرده است، تثبیت پیدا کرده، این سخن سخن است به اینکه شیء واحد هم قابل باشد هم فاعل. به بیان ساده لازمه سخن شما که قائل به صور مرتسمه هستید اینه که ذات خدا هم فاعل باشد هم قابل باشد، ذات بسیط. این اشکال اول. اشکال دوم، و قولم به کون الاول موصوفا به صفات غیر اضافیت ولا سلبیه، و همچنین لازمه سخن شما این سخن است که خدا اول یعنی خدا ذات واجب الوجود موصوف باشد به صفاتی غیر اضافی و غیر سلبی که زائده بر ذاته، یعنی موصوف باشد به صفات ثبوتی زائده بر ذات، در حالی که این درست نیست. صفات سلبی و اضافی میتونن زائده بر ذات باشن، اصلا باید زائده بر ذات باشن، ولی صفات ثبوتی نمیتونن زائده بر ذات باشن، به همون بیانی که گفتیم، چون لازمه ذات الهی خالی از صفات کمال باشه. که یک جا
خارجی میشه زائد،
چون خارجی میشه زائد داره. و قولم به کونه، سومین اشکال، لازمه سخن شما این سخن است که خداوند متعال محل باشد برای معلولهایی که ممکن الوجودند و متکثر. چون صور علمیه که لازم ذاتن در مرتبه فعلن پس ممکن الوجودن، و چون به کثرت موجودات کثیرن، یعنی به تبع موجودات عینی معلومات هم چیان کثیرن، پس کثرت هم دارن، میشه ممکن الوجودهای کثیر. و چهارمین اشکال، لازمه سخن شما این سخن است، قولون به ان معلوله الاول غیر مباین لذاته. لازمه سخن اینه که معلول اول مباینه با ذات او نباشد، چون معلول اول رو ما عقل اول میدانیم، طبق قول به صور مرتسمه معلول اول میشن همون صور علمیه. صور علمیه چون لازم ذاته لازم میاد مباینه با ذات نباشد، در حالی که هست، یعنی باید باشه، چون اینا علیت رو به چی تفسیر میکنن؟ تباین. یا تو نه تو مولا صدرا میگفت اینجوری میگن، ما میگیم تجلی، گریز زد به حرف اونا. و به انه لا یوجد شیئا مما یباینه به ذاته بل به توسط الامور الحال نتفی. اشکال پنجم اینه که لازمه سخن شما اینه که اول یعنی اون خدا، هوش میخوره به اون اول، خدا ایجاد نکند چیزی را که مباین با ذاتش باشد. چرا؟ چون خدا ایجاد کرده صور علمیه را که لازمه ذاته و مباین با ذات نیست، در حالی که خدا باید چیزی را ایجاد کنه که مباین با ذاتش است، بلکه باید اون چیزی را که مباین با ذاته به ذاته ایجاد نکرده، بلکه به توسط اموری ایجاد کرده که حلول در چی دارن؟ در خدا دارن، یعنی واسه صور مرتسم باید ایجاد، در حالی که با مبنای ما سازگار نیست.
یه نکته، همین که میگه غیر اضافیت ولا سلبیه، با این بیان توضیح نداده، اگر بگیم صفت خارج از ذات میشه زائد، خب این که محل نزاع در باب صفات این نزاع اصلا نیست که، اونجا میگفتیم مصداقا این صفت با ذات متحد است،
نه بحث سر این نیست، متوجه میشم اون اشکالش،
نه صفات که میگفتیم عین ذات، اون میگفتیم محل نزاع کجا بود، منظور اون از این که صفات خدا با ذات خدا عین ذات
صفات ثبوتی هست
در باب مصداق بود، یعنی مصداق خدا هم مصداق،
این هم بحث مصداق دیگه،
اینجا مصداق صور علمیه دیگه اتحاد نیست اینجا، یعنی با اشکال خارجه اینه که بیان
آره در مرتبه ذات راه پیدا نمی‌کنه و لازمش اینه که خدا
مصداق صور علمی یه طرف، مصداق ذات خدا یه طرف، اینا دیگه متحد نشدن،
عین
هم
نشدن. اینو نگو، بگو اینا لازم میاد طبق سخن شما که در مرتبه ذات صفات ثبوتی وجود نداشته باشه، اینو بگو. اون بحث درسته، اون بحث دیگر، یعنی بعد از این بحث مطرح میشه، حالا که در مرتبه ذات صفات ثبوتی داریم، آیا صفات ثبوتی عینند یا عین نیستند زائد بر ذات؟ اون فهم اولشو بگو شما، کفایه ایشون هم اول میخواد بگه که باید صفات ثبوتی در مرتبه ذات باشد و الا واجب الوجود در مرتبه ذاتش خالی از صفات کمال خواهد بود،
چون که موصوفا به صفات غیر اضافی آره. یعنی همین که
لازمه سخن شما اینه که
کمالی نیست
آره. یعنی در واقع صفات کمالی کم صور علمی علم خداست دیگه، اینها لازم میاد که خارج از ذات باشن، صفات ثبوتی کمالی خارج، در حالی که نباید خارج از ذات باشن.
توضیح
خوب
درسته، ولی غیر اضافی و سلبی رو
نمی‌فهمم. غیر اضافی سلبی یعنی ثبوتی دیگه، بالاش بنویس ثبوتی.
درست.
بعد اون قید زائد بر ذات شو دیگه و توضیح دیگه از بیرون اضافه کنیم که مشخص بشه. وقت فهازه ای خمسه تا ایرادات اوردها علیهم، اینا پنج تا ایرادن که بر در واقع اون صور نظریه صور مرتسمه وارد کردن. فقد عجبنا عن الاوله بانه من باب الاشتباه بين الانفعال التجددی المصحوب القوه القبول به امکانه و بین الاتصاف باللوازم باللوازم این نقطه داره. میگه از اولی جواب دادیم، پاسخ دادیم به این که در واقع خلط شده، اشتباه شده بین قبول به معنای انفعال تجددی که همراه با قوه قبول و امکان قبول هست. انفعال تجددی همراه با قوه است دیگه، قوه و امکان. امکان هم اینجا هم امکان استعدادی منظورها. و بین این و بین چی اشتباه شده؟ و بین الاتصاف به لوازم و بین اون قبولی که به معنای اتصاف به چی باشد؟ به لوازم باشد. حالا ادامه بده. ففی اتصاف البساط به لوازمها ها هما حسیت واحدت و فی البسیطه انه و فیه شیء واحد. میگه در اون موردی که قبول به معنای چی باشد؟ اتصاف باشد. یعنی بسیط که ذات خداست در محل بحث ما متصف شده به لوازمش ها، به لوازمها هما، این لوازم این دو، یعنی چیا دو؟ کدوم دو؟ فعل و قبول. فعل و قبول حیثیت واحده هستن. چرا حیثیت واحده هستن؟ آفرین هستن، چون قبول مانه اتصافه. حالا اینو بذار کنار، عبارت اخرى این سخن چیه؟ عبارت اخرى اینه و فعل بسیطه انهو و فیه شیء واحد. یعنی چی اینو؟ انهو یعنی جهت فعل، فیه یعنی جهت قبول. در بسیط جهت فعل و جهت قبول شیء واحده. در چه صورتی شیء واحده؟ آفرین، قبول مانه اتصاف باشد. یعنی پیچونده. پس انهو رو چرا میزنیم به فعل؟ چون جهت فاعلی صدور ان ذاته. فیه یعنی در ذاته، میشه به در واقع قبول. پس اگر قبول به معنای اتصاف باشد، در بسیط جهت انهو و جهت فیه میشه یکی، چون جهت قبول و فعل یکیست. بجای اینکه بگه جهت قبول و فعل یکیه، میگه انهو و فیه یکیست. فرمی میکنم و ان ثانی از اشکال دوم اینطوری پاسخ میدیم، و ان الاوله لیس متصفا بها ولا مستکملا بها ولا منفعلا عنها بل هی من التوابع. او خود اینجور جواب میدیم که خدا متصف به بفرمایید صفات اون اضافه و یا صفات همین صفاتی که صور مرتسمه هستن، یا مستکمل به صور علمیه مرتسمه یا منفعل از صور مرتسمه نیست، بل هی من التوابع، بلکه این صور مرتسمه از چی هم؟ از توابع ذاتن. یعنی آقا اینایی که ما داریم میگیم صور علمیه مرتسمه، اینا در مرتبه ذات نیست، اینا در مرتبه چیه؟ فعله. تابه که میگه لازمه دیگه، خارج از ذاته، پس تابه ذاته. در صورت اشتباه شما وارد میشه که داخل در ذات باشه. لأنها متأخرتا عن الذات و عن کمال الذات، چون این صور مرتسمه از ذات و از کمال ذات چی هم؟ متأخرن. چرا متأخرن؟ چون لازم هم دیگه بعد ببینید عبارت خاجی چی میگه. میگه به کون الاول موصوفن به صفات غیر اضافیت ولا سلبیه. گفتم قید زائده رو بیارید که زائده بر ذاته، بلکه اونو باید از بیرون بیارید. لازم میاد که متصف بشه به صفات ثبوتی زائده بر ذات، اینو باید اضافه کنید که فهم بشه دیگه. صور مرتسم زائد اینجوری باید بگید، اون وقت درست در میاد.
بعدم جواب اینجوری چی میشه؟
میگه لازم میاد که اول متصف بشه به صفات ثبوتی خارج از ذات، در حالی که اول باید متصف بشه به صفات ثبوتی که داخل در ذاته. بعد حالا اولا صدا چی میگه؟ میگه اصلا اینجا اتصاف به اون معنا نیست. اولا اون دو تا که مشخصه، ببینید آره چه ببین مستکملن و
متأخر است، یعنی در حقیقت ابتدا علم ذاتش هست، بعد متصف میشه به واسطه علم ذاتش متصف به
صفات. به دیگر سخن آفرین، احسن. به دیگر سخن همین که اونی که در مرتبه ذات صفت ثبوتی است، اونو ابن سینا قبول دارن که علم به ذات باشد. این صور مرتسمه براین دور علم به ذاته
و اونها هم به واسطه این علم به ذات علم دارن.
احسن تو، آفرین. به واسطه علم به ذات
یعنی
همین است دقیقاً، تابعه، یعنی تابعه اون علم به ذات واره کردن است. و ان الثالثه، از سومین اشکال چه جواب میدیم؟ که گفتن آقا لازم به ذات خدا محل متکثر ممکنات متکثره باشد. میگه آقا بر نهازه الکسرته انما جاعت بعد از ذات، این کسرت بعد مرتبه ذاته، چون گفتید لازم ذاته در مرتبه فعل. و هی علا ترتیب علی و معلولی، و این به نحو ترتیب علی و معلولی است. حالا اگر علیین رو صفت بگیرید باید بگید ترتیبن علیین، ولی اگر مضاف الیه بگیریم میشه ترتیب به علیین، ظاهرا صفت. ترتیب به صورت چیه؟ علیست. ترتیب به صورت معلولی است، صفت دیگه. میشه ترتیبن علیین و معلولیه. و ترتیبو ینشأ من الوحده و یؤدی الی الوحده. اینجا ترتیب از چی نشأت گرفته؟ از وحدت. به چی برمیگرده؟ به وحدت. لذا آسیب و ضربه‌ای به خدشه‌ای به وحدت فلا ینسلب بها، به واسطه این کسرت وحدت منسلم نمیشه، یعنی آسیبی به وحدت نمیرسد. درسته؟ اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیئون، یعنی یه شکافی وقتی عالم میمیره سلم این انسلمه از اونه دیگه، وقتی عالم یک شکافی در اسلام ایجاد توی چیزی اون را پر نه. یعنی شکاف و خلالی به چی نمیرسه؟ به وحدت. به واسطه چی؟ ها کسرت. شاید چرا نمیرسه به وحدت؟ ضربه نمیزنه، بگی چون اون کسرت. بله
خارج از
ذاته. مانند چی؟ مانند کنشوع الاعداد معلا تناهی ها من الواحد، مانند سرچشمه گرفتن اعداد از واحد با وجود اینکه اون اعداد نامتناهی هند. یعنی کسرت نامتناهی است، کسرت عددی آخر ندارد، ولی از واحد یعنی از یک سرچشمه گرفته، هر چقدر شما این اعداد نامتناهی اضافه کنید به وحدت واحد ضربه نمیزنند. ده تکرار ده تا یکیست، ولی یک کثیر نشد. این مراتب اعداد خیلی مثال خوبی است برای تحلیل بزن، برای اینکه شما بگید از وحدتی که خداوند متعال کسرات صادر شده بدون که وحدت او آسیب ببینه. برای تحلیل بزن میدونید دیگه، برای تحلیل خودش که پس مثال فلسفی بود معنا نیست، برای تحلیل بزن خیلی. و عن الرابع و الخامس و انه عین محل خلاف، که اینو گفتیم دیگه. چهار تا که محل اختلاف مبنای اون میگه من مبنای تو رو قبول ندارم. حالا اگه با ما باشد ما چی میگیم؟ ما قائل هستن، من بخوام با مبنای منصر را جواب بدیم، مثلا ما قائل به تباین بین علت و معلول نیستیم از اساس. پس پیش فرض شما در اشکال که مباینت علت و معلوله
وارد
اصلا با قبول نداریم و نوبت به اشکال شما هم نمیرسه. پیش فرض اشکال اینه که ما قائل به مباینت علت و معلول بشیم دیگه، یه اول بحثی اصلا اختلاف داریم تو این، قائل نیستیم دیگه. نه اصلا بگید دو تا وجود باید مباین باشد، برای اینکه میترسم سنخیت لازم بیاد، در حالی که ما با نظریه وحدت تشکیکی و شخصی
اگر هر کس صدرایی نخواد بزنه چی باید بگیم؟ اگر صدرایی نخواد جواب
او همی که گفتم خدمتون، او چی میگه؟ میگه آقا ابن سینا میتونه برگرده به شما بگه من مبنای شما رو قبول ندارم، یعنی ابن سینا ممکنه مبنای ما رو داشته باشه، مبنای دیگری داشته باشه، یعنی از هر دو، از طرف ابن سینا پاسخ بده مولا صدرا اینجوری جواب میده، میگه آقا من این مبنا رو قبول ندارم، تو میگی مباینت، من نه قائل نیستم، یعنی اونم از طرف خودش بگه، خودش که مشخصا مباینت رو قبول نداره. قبلا بحث شد در بحث تفسیر علیت به تجلی مطرح کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد.